الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی قوت و ضعف وجوهی بود که برای حجیت اجماع و منشأ کاشفیت اجماع مطرح شده بود. عرض کردیم وجوهی که در مسئله مطرح شده است متعدد است که مهمترین اونها چند وجه بود که در جلسات گذشته در خصوص ماهیت این وجوه و طرفداران اونها مطالبی را عرض کردیم. در جلسه پیشین راجع به وجه اول یعنی مسلک دخولی که از آن به اجماع دخولی تعبیر می شود بحث شد و مورد نقد قرار گرفت. مسلک دوم از مسالکی که در این خصوص مطرح شد وجه و مسلک قاعده لطف که از آن به اجماع لطفی هم تعبیر می شود بود. اساس این وجه را قاعده ای به نام قاعده لطف که از مدرکات عقل عملی شناخته می شود تشکیل می دهد و مقصود از قاعده لطف اونگونه که در باب اعتقادات و در مباحث کلامی مطرح می شود این است که بر شارع مقدس واجب و لازم عقلی است که اون چرا در جهت هدایت بشر و رسیدن به سعادت اخروی در مقام عمل تأثیر گذار است به اونها لطف نموده و اعلان بنماید. این قاعده را با ضمیمه اصل عدالت که یکی از اصول دین شناخته می شود مستندی برای حجیت اجماع قرار دادن به این معنا که میگویند شارع مقدس در راستای قاعده لطف باید در صورتی که فقها اتفاق بر حکمی شرعی در خصوص موضوعی نمودن نسبت به اشتباه بودن اونها و خطای آن تذکر بدهد و راه تذکر آن است که از طریق عدم مطابقت اون چه به عنوان مجمع علیه بین الفقها ها مطرح شده است را با واقع اعلان نماید و چنانچه در این خصوص شارع مقدس سکوت کرد و آن را اعلان ننمود روشن می شود که مجمع علیه و متفق علیه مورد رضایت شارع مقدس می باشد. خب این حالا اشاره کردیم، حالا قبلا هم گفته بودیم ولی در مقام نقلش چیز بود. خدمت شما عرض بکنیم که این بحث اجماع و وجه حجیت اجماع از باب قاعده لفظ بود، اما این وجه توسط اندیشمندان اصولی به خصوص معاصرین مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است. مناقشه اول مناقشه ای است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه علاما فی تقریرات بحثهی فوائد الاصول ذکر کرده اند. حاصل مناقشه ایشون این است که این وجه مبتنی بر آن است که ما بپذیریم که بر شارع مقدس که نماینده تبلیغی اون شارع امام علیه السلام می باشد واجب است میان امت اخلقاء اختلاف کند در صورتی که اون چه مجمع علیه میان آنان قرار گرفته است از احکام الله نباشد. اگر این مطلب را بپذیریم طبعا عدم القاء خلاف میان امت توسط امام میتواند کاشف از این باشد که مجمع علیه بین الامه مطابق با حکم الله واقعی است. ولی وجوب القاء خلاف در این صورت بر امام محل نظر و بلکه ممنوع است و قابل پذیرش نمی باشد، چون اون چه بر امام واجب است چیزی جز بیان احکام برای مردم از طرق متعارفه نیست و امام علیه السلام ممکن است به این وظیفه خود عمل کرده باشد، حکم الله واقعی را بیان کرده باشد، ولی اون حکم پس از مدتی به لحاظ برخی عوامل بیرونی بر امت اسلامی مخفی شده، از نگاه و دید اونها پنهان مونده و امام علیه السلام نقش خودش را ایفا کرده و نمیتوانیم بگوییم در چنین موردی القاء خلاف بین امت اسلامی توسط امام واجب است. اگر القاء خلاف واجب نبود، پس از عدم خلاف میان امت اسلامی مطابقت مجمع علیه با حکم الله واقعی کشف نمی شود. اینو می فرماید دیگه، ایشون می فرماید که ببینید وظیفه امام چیه؟ وظیفه امام تبلیغ احکام الله، بیش از این نیست. اونم از طرق متعارفش، از راهای متعارف. ممکنه امام حکم رو بیان کرده باشه به لحاظ عوامل خارجی و بیرونی حکومی، مثلا مثل این که مثلا در یه زمانی بیان میکنه بعد تقییتا دیگه هیچی نمیگه، یا نه اون بیان میکنه بعد اصحاب او به لحاظ تقیه چکار میکنن؟ نسبت به او سکوت میکنن، مدتی میگذرد اصلا این حکم دیگه مخفی میشه، از نگاه ها پنهان میشه، افرادی که بعدن میان اتفاق بر حکم مخالفه با اون میکنن. این که ما بگیم امام واجبه در اینجا ورود کنه، نقش داره، نقش امامتش اختزار داره که اختلاف بندازه تا این حکم به عنوان متفق علیه مطرح نشه، چه دلیلی داریم برای مطلب که آقا امام ورود کنه این مجمع علیه را چیز بکنه؟ اونه که وظیفش بوده اون بوده که بیان کرده، ولی به دلیلی و عوامل این مخفی مونده بر افراد. لذا ما نمیتوانیم از عدم القاء خلاف توسط امام کشف کنیم که پس مجمع علیه حتما مطابق با واقع میباشه.
اگه بیان رو هم رسیدن بگیریم
خب رسونده بعد مخفی مونده،
رسیدن به کی؟ رسیدن به علما، رسیدن به
امت،
نباشه بیان اینکه معنی که مخفی نمونده باشه، مخفی
نه بعد مخفی شده. این نیست که مثلا ما بگیم اگر نه ببینید اگر بیان اصلا نمی کرد ها، ولی اگر بعد به عوامل دیگه مخفی شد که امام نقشی هم نداره اصلا، مثل خصوص اصل غیبت که دیگه خیلی ملموس قضیه، باز در زمان حضور امام، حضور خود ائمه در اون زمان ممکنه این مسئله مطرح بشه که بله خب امام دیده این امر مخفی مونده به عوامل، الان باید تذکر بده که به مردم جدید، به افراد جدید، به امت جدید مثلا برسه. اما در زمان قیمت غیبت به خصوص این مسئله خیلی ملموستره، به خصوص این که ما مرحوم آقای ناینی میاد اون فرمایش آقای سرم رد کرد که ما اتفاق مورد نظر موجود حال حاضر را ارتکازی از زمان اصحاب تا به الان بدانیم. شما فرمود نه اصلا اتفاق مورد نظر حال حاضره، اصلا مربوط به بعد از غیبته، ربطی به زمان قبل از غیبت نداره که ما بیایم کشف کنیم از این که این ارتکازی بوده، باور ذهنی بوده از زمان اصحاب همطور کش پیدا کرده، استمرار پیدا کرده، به حال حاضر رسیده. آینه آینه باورش برای اینه دیگه که یعنی اتفاق بعد رخ داده، ربطی هم به زمان عمه معصومین نداره. این اشکال اول که آقای ناینی مطرح میکنه. اشکال دوم اشکالی است که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده اند. ایشون می فرمایند این لطفی که در اینجا ادعا شد مبهم است، مبهم است و باید ما ببینیم که مقصود از این لطف چه چیزی می باشد. و اون مصالحی که مترتب بر این لطف است تا حق عباد تضییع نشود، مقصود از اونها چیست؟ در اینجا دو احتمال متصور است. احتمال اول این است که مقصود از مصالحی که لطف اقتضا دارد ابراز شده تا حقوق عباد تضییع نشود، همون مصالح اولیه قبلیه است که در این فعلی که موضوع حکم قرار گرفته است قطع نظر از این که شارع مقدس انجام آن را مطالبه کند، تکوینن در اون فعل وجود دارد. چون یکی از در بحث قاعده لطف که میگن آه اگر خلافش انجام بگیره این مجمع علی خلاف واقع بشه، خب همچنین از عباد تجزیه میشه دیگه، یعنی در واقع اونی که میخواستن بهش برسن چی؟ نمیرسن. صحبت آقای شهید صدر اینه که شما میخواد بگید اگر لطف انجام بگیره باعث میشود که عباد به اون مساله، به اون خیراتی که در این فعل هست دسترسی پیدا کنن، اما اگر بیان نکنه یا اختلاف نیندازن اون مصالح و اون خیراتی که در این اعمال وجود داره از دستشون چی؟ از دست این عباد میره. حرفشون اینه دیگه. حالا میگه آقا اون مصالح چه مصالحیه؟ دو احتمال وجود داره. یک احتمالش این است که منظور از مصالح مصالح تکوینیه موجود در افعال باشه، از قبل از اینکه شارع مقدس اونها رو طلب کنه انجام شده. مثل چی؟ مثل مزمزه کردن در وضوء که امری مستحب شناخته می شود، که طبعا خود این مزمزه کردن قطع نظر از این که شارع مقدس انجام آن را از بندگان بخواهد یا نخواهد دارای فواید و مصالحی برای عباد است. فواید و مصالحی برای عباد است، طوری که حتی اگر اشخاصی که هیچ اعتقادی به دین نداشته و کافر هستن اقدام به انجام آن بنماین، اون مصلحت و اون فایده را در خواهند یافت. خب این یک احتمال. این که میگن آقا قاعده لطف اقتضا دارد که اگر مجمع علی خلاف واقع مثلا در همین مسئله مزمزه مجمع علی بیاد این بشه که نه انجام نگیره، خب انجام نگیره یا انجامش حرامه یا مثلا انجامش مکروهه، بر اساس مکروه بودن مثلا عده اجتناب از انجامش کنن، مگن آقا قاعده لطف اقتضا داره بیاد اینجا اختلاف بیندازد که مجمع علی رو ترک کنه تا خدمت شما عرض بشه اون مصالحی که در اون عمل وجود داره و منظور اون مصالح تهوینیه فارغ از تشریع هست، اون مصالح به دست بندگان برسه. خب یک احتمال دوم این است که مقصود از این مصالحی که چنانچه لطف صورت نگرفته و آگاهی بخشی از این طریق به بندگان انجام نگیرد از دست می رود، مصالح بعدیه و به تعبیر مصالح تشریعیه است، یعنی اون مصالحی که مترتب بر طلب شارع نسبت به انجام اون عمل می باشد، یعنی انجام این عمل به عنوان یک عملی که زمینه تقرب شخص را با اطاعت مولای خودش به مولا و خداوند فراهم می آورد. این دو احتمال مطرح ایشون می فرماید. حالا در اینجا ما با یک پرسشی مواجهیم و اون این است که مقصود از اون مصالحی که با لطف و اجرای لطف برای بندگان حاصل می شود، آیا اون مصالح قبلیه است یا مصالح بعدیه است؟ آیا مصالح تکوینیه فارغ از مطلوب واقع شدن این عمل توسط شارع است یا مقصود مصالح بعدیه تشریعیه است که مترتب می شود بر مطلوب واقع شدن اون عمل؟ کلا در ادامه توضیح میده دیگه، باشه که چون کلامش باید تکمیل بشه، که اگر مقصود این باشه چه میشود، اگر مقصود دومی باشه یعنی مصالح بعدیه باشه اون چطور میشه، و در هر صورت که باشه چه مصالح قبلیه چه مصالح بعدیه باشه، میفرماین که قاعده لطف نمیتواند وجهی به عنوان وجه حجیت اجماع مطرح بشود. والحمد لله.